الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع صفحه 81 سطر سوم توسط استاد مروی جلسه 11 مورخه شنبه هفته 1380. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الكلام في المعاطات، اعلم أن المعاطات على ما فسره جماعة. ارشد که در کتاب البیع شیخ انصاری 6 مطلب کلی رو بیان میکنند. مطلب دوم در رابطه با معاطات است. در بحث معاطات 4 نکته ذکر می شود. نکته اول این که معاطات یعنی چه؟ نکته دوم این که شارع چه اثری رو بر معاطات بار می کند. نکته سوم این که آیا تفسیر معاطات بر طبق برخی از تفاسیر قواعد جدیدی رو در فقه ایجاد می کند یا نه؟ اینا می دونید عنوان مباحثی که در کتاب مطرح میشه دیگه، توضیحش در جای خودش میاد. نکته 4 ذکر 8 تنبیه است در رابطه با معاطات. قبل از بیان نکته اول مقدمه ای رو عرض می کنم. مقدمه این است که معاطات یعنی یک مبادله ای که لفظ نداره، ایجاب و قبول نداره. این مبادله صرفاً با فعل محقق می شود. کتاب فروش کتاب رو به زید می دهد، 1000 تومان رو ازش میگیر. اینو میگن معاطات. مشهور فقهای گذشته معاطات رو بیع حقیقی نمیدانستن، لذا بحث مستقلی براش در کتاب بی مطرح نمی کردن. در بحث ایجاب و قبول به مناسبت می گفتن در بی ایجاب و قبول شرط است فلا یتحقق بالمعاطا، بی با معاطات به وجود نمیاد. ولی شیخ انصاری تبعا لاستادشون مرحوم نراقی صاحب کتاب مستند معاطات رو یه بیع حقیقی میدانند، و چون معاطات در بین مردم بیشتر از بیع لفظی هست، لذا بلا فاصله بعد از تعریف بیع وارد بحث معاطات میشن. چون این گونه بیع در بین مردم بیشتر از بیع لفظی است. خب این مقدمه بحث تا ارتباط این بحث با بحث گذشته روشن بشه، چون یکی از نکاتی که شما تا بحث خارجم بهش نیاز دارید نظرات شیخ انصاری در رسائل و مکاسب، و در نظرات شیخ انصاری هم یکی از نکات مهم ارتباط بین نظرات هستش. چطور گفتم تعریف به یه مرتبه میگن الکلام فی المعاطات، یعنی چی؟ چه ارتباطی با قبل داره؟ ارتباطش روشن شد. معاطات رو مرحوم شیخ انصاری و جل متأخرین بیع حقیقی میدونن، چون بسیار هم در بین مردم این گونه بیع بیشتر از بیع لفظی است، لذا بعد از تعریف بیع اقتضا این هست که باید بحث معاطات رو مطرح کنن، و چون در بین مردم بسیار بیشتر این گونه بیع، لذا میفرمایند نکته اول تعریف معاطات است. عرض شد معاطات معناش این است که یک مبادله بدون صیغه ایجاب و قبول و با فعل انجام بشود. مرحوم شیخ می‌فرمایند این تعریف معاطات به این شکل مشکل را حل نمی‌کنه، لذا ما باید ابتداءً بررسی کنیم در باب معاطات به چه قصدی طرفین این فعل را انجام می دهند. مرحوم شیخ می فرمایند در رابطه با قصد طرفین کتاب فروش و زید از معاطات دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که طرفین که کتاب و پول را مبادله می کنند قصد تملیک ندارد، بل که فقط قصدشون این است کتاب فروش به زید اجازه میدهد تصرف در کتاب رو، بهش میگیم اباحه تصرف. زید هم به کتاب فروش اجازه میدهد تصرف در پول رو و لاغه. یک احتمال. احتمال دوم این است که ممکن است طرفین با این فعلشون که کتاب و پول رو مبادله می کنن مثل باب بیع قصد دارن تملیک بالعوض رو، یعنی کتاب فروش قصدش این است که کتاب رو در مقابل 1000 تومان ملک زید قرار بدن. اینم احتمال دوم. بفهم میاد قطعاً تفاوت‌های فراوان و انبوهی داره که کم کم ذکر میکنن بلا شک و شبهه. بس مرحوم صاحب جواهر در جلد 22 جواهر صفحه 226 دو احتمال دیگر رو هم در باب قصد طرفین در معاتات ذکر کرده است. این دو احتمال رو شیخ انصاری مطرح میکنن و ردش میکنن. احتمال اول صاحب جواهر این است که فرموده است ممکن است طرفین در این رد و بدل جنس و پول قصد کنن صرفا نقل رو، کتاب فروش قصد دارد کتابش رو به زید نقل بدهد، نه بیع نه صلح نه هبه نه اجاره، صرفا یه نقل. این یه احتمال. احتمال دوم صاحب جواهر این است که ممکن است طرفین در این مبادلشون قصد کنن تملیک مطلق رو، یعنی نه تملیک بالعوض رو قصد کنن که بیع باشه، نه تملیک مجانی رو قصد کنن که هبه باشه، صرفاً قصد میکنن تملیک مطلق. شیخ انصاری میفرمایند این دو احتمال صاحب جواهر صحیح نیست، محال است. برای بیان وجه محالیت مقدمه ای رو اشاره میکنه. مقدمه این است که در فلسفه و منطق ما خوانده ایم که وجود جنس در خارج بدون فصل محال است. حیوان بخواد در خارج وجود بگیره یا باید در ضمن ناطق باشه یا در ضمن ناهق، حیوانی وجود داشته باشه فصل نداشته باشه، نه ناطق نه ناهق، این محاله. سید صاحب عروت الوثقا در حاشیه مکاسب در این بحث به همین معنا اشاره می کند، می فرماید ان الجنس بلا فصل لا يتحقق. خب این مقدم، حالا دقت کنید، احتمال اول صاحب جواهر محال است، به خاطر این که صاحب جواهر فرموده است طرفین قصد می کنن نقل رو، نقل یه جنسیست که در خارج یا باید در ضمن بیع محقق بشه یا در ضمن هبه محقق بشه یا در ضمن صلح محقق بشه و غیر ذالک. نقل در خارج محقق شود بدون یکی از این فصلها مثل این است که جنس در خارج محقق شده بدون فصل، و این هم محاله. احتمال دوم صاحب جواهر این بود که طرفین قصد کنن تملیک مطلق رو. مرحوم شیخ می فرماید اگر مقصودتون این است که طرفین قصد کنن تملیک رو بدون این که در ضمن بیع باشه، در ضمن هبه باشه، در ضمن صلح باشه، تملیک مطلق در خارج محقق شود یعنی جنس بدون فصل، و جنس بدون فصل تحققش در خارج محال است. لذا مرحوم شیخ می فرمایند در یه مورد دیگه هم که در فقه فقها قائل به تملیک مطلق هست، ما آنجا هم قبول نداریم، و آن مورد این است که ما روایت داریم شیر گوسفند شیرده رو مثلا میشه به کسی فروخت، سید بگه این گوسفند شیر میده، شیر یک ماهه آیندهشو به عمر بفروش. فقها میگویند مبیع ما در اینجا معلوم نیست. در یک ماه گوسفند چقدر شیر میده مشخص نیست. در بیع مبیع باید معلوم باشه و الا بیع باطله. برخی از فقها اینجا این بیع رو توجیه کردن به تملیک مطلق. مرحوم شیخ می‌فرمایند در جای خودش ما اشاره می‌کنیم که این توجیه در این مثال هم باطل است. بعد اضافه می‌کنند اگر مقصود شمای صاحب جواهر از این که قصد طرفین در معاتات تملیک است، مقصودتون یعنی تملیک عین است بالعوض، خب این معنا همان بیع است و همان احتمال دومی است که ما در معاتات مطرح کردیم و غیر از اون احتمال احتمال دیگری نمی باشد. خب بازه که این نکته فعلا نکته اول تمام شد که معنای معاتات باشه. عبارت رو دقت بفرمایید. چی؟ بله، ان الجنس بلا فصل لا يتحقق. این مقدمه بود از فلاسفه. خب حالا شما اشاره میکنید به یک نکته ای که نکته جالبی است و این نکته رو حضرت امام در بحث اجتهاد و تقلید در رسائل خودشون رساله اجتهاد و تقلید بیان کردن و اون نکته این است که قوانین فلسفی رو مربوط به وجودات خارجیه است، به وجودات اعتباریه نباید سرایت بدید. این یک مبناست ولی خیلی ها این مبنا رو قبول ندارن، مثل مرحوم آخون، مرحوم شیخ، دیگران این مبنا رو نمیپذیرن. میگن قوانین فلسفی در وجودات اعتباری هم کارسازه. لذا مرحوم آخون در کفایه میبینید در بعضی از مباحث استدلال میکنن به قاعده الواحد و لا یستر منه الا الواحد، یه قانون فلسفی مربوط به وجودات خارجیه، میگن در وجودات اعتباری هم همین قوانین کارسازه. پس این طبق مبناست در حقیقت، مبناشون اینه که این قوانین در وجودات اعتباری هم کارساز میباشن. لذا کاملا تصویر کردن مرحوم شیخ، نقل جنس هست، یه فصلی داره، نقل بیعی، نقل هبه‌ای، نقل صلحی. میگن آقای قاصد شما قصد میکنی صرفا نقل رو، میگید نقل بیعی نه، نقل هبه‌ای نه، نقل اجاره‌ای نه، این جنس بلافصل است و محاله. الکلام فی المعاتات، سخن در معاتات است. روشن شد چه ارتباطی با بحث قبل داره. عرض کردیم شیخ انصاری معاتات رو بیع حقیقی میداند، لذا برخلاف قدمای اصحاب صاحب ریاض، لمعه، شرع لمعه، آقایون میان بیع رو تعریف میکنن، بعد میگن در بیع شرط از شرایطی، از جمله ایجاب و قبول شرطه. بعد میگن فلا ینعقد البیع بالمعاتات، بیع به صرف قول، به صرف فعل، عطا، رد و بدل کردن جنس محقق نمیشه. ولی مرحوم شیخ طبعا لاستادشون مرحوم نراضی صاحب مستند معاتات رو بیع حقیقی میدونن، چون معاتات هم بیع که بیع حقیقی است در بین مردم بسیار بیشتر از بیع با لفظ است. لذا پس از تعریف بیع اولین فرد بیع رو که باید بررسی کنه مرحوم شیخ طبق مبنای خودش معاتاته. لذا میفرمان کلام در معاتات است. گفتیم چهار نکته بیان میشه. نکته اول معنای معاتات. اعلم ان المعاتات على ما فسره جماعتون، معاتات بر طبق اون که جماعتی از علما او رو تفسیر کردن، ان یعطیه کل من اثنینه، این که عطا کند لفظ نداره، ایجاب و قبول نداره، صرفا عطاست، رد و بدل کردن جنسه. بذار میگه معاتات، این که عطا کند هر یک از دو نفر، آقای کتاب فروش و زید، عوضی را. آقای کتاب فروش کتاب رو میدهد، پول رو میگیرد، زید کتاب رو میگیرد، پول رو میدهد. عطا کند هر یک از دو نفر عوضی را از اون چی که میگیرد او را از دیگری، کتاب رو میدهد، عوضش 1000 تومان رو میگیره. و هو یتصور على وجهین، معاتات در رابطه با قصد طرفین دو وجه و دو احتمال درش متصور است. ممکن است طرفینی که این جنس رو رد و بدل میکنن یکی از این دو قصد رو داشته باشن، احدهما. احتمال اول، ان یبیح کل منهما للآخر التصرف فیما یعطی. احتمال اول این است که اباحه میکنن، اجازه میدهن هر یک از طرفه به دیگری تصرف را در اون چی که عطا میکند او را. کتاب فروش که کتاب رو به زید میدهد قصد میکند که آقای زید مجاز است در کتاب تصرف کند، ولی این کتاب ملک زید میشود ابدا من دون نظر الی تملیک، قصد تملیک نداره. خب سوال کردم این احتمال با احتمال دوم که طرفین قصد تملیک کند چه فرق دارد؟ فرقها داره که در جای خودش میاد. اسامی، احتمال دوم، ان یتعاطیا علی وجه تملیک، این که عطا کنن به یک دیگر بر وجه تملیک. دقت کن، این تملیک نه یعنی تملیک مطلق، یعنی بر وجه تملیک به عوضه که همون بی باشه، که از خارج ما توضیح دادیم که طرفین دقیقا از این معاتات قصد بی رو دارن. میگه من این کتاب رو به شما تملیک میکنم در مقابل 1000 تومانی که از شما میگیرم، فعل داله بر این مطلب از تملیک به عوضه که بی باشه. این دو احتمال در قصد طرفه. و رب بما یذکر و وجهان آخران، چه بسا ذکر می شود در باب قصد طرفین در معاتات دو تا احتمال دیگر. کسی که ذکر کرده این دو احتمال رو گفتیم صاحب جواهر در جلد 22 جواهر صفحه 226. پس اون چه بعضی از محشین این دو وجه رو به کاشف الغطا در کتاب کشف الغطا نسبت دادن، مقدار تفاوتی که ما در کتاب کشف الغطا کردیم این دو وجه رو از کشف الغطا پیدا نکردیم، ولی در صریح عبارت صاحب جواهر آمده. این دو احتمال، احدهما ان یقع النقل، طرفین از این فعلشون قصد وقوع نقل رو دارن من غیر قصد البیعه، نقل رو فقط قصد میکنن، قصد بیع نمیکنن. ولا تصریح بالاباحه المذبوره، تصریح به اون اجازه تصرف هم نمیکنن. فقط کتاب فروش میگه من کتابمو به زید میخوام نقل بدم، همین مقدار. بل یعطی شیئا، یه چیزی رو به زید عطا میکنه، کتاب بهش میده، لیتناول شیئا، تا 1000 تومانی به اون نقل پیدا کنه، فدفعه الاخر الی، دیگری هم نقل میده 1000 تومان رو به اون تا کتاب به اون نقل پیدا کنه، صرفا قصد نقل دارن. این احتمال اول صاحب جواهر. و ثانی، احتمال دوم، ان یقصد الملک المطلق، این که قصد کند معطی ملک مطلق رو. آقای کتاب فروش که کتاب رو به زید میدهد فقط قصد داره کتاب رو به زید تملیک کنه، نه تملیک علا وجه المعاوضه و قصد بی یا دون خصوص بی، اما قصد بی نداره. و یرد دل اول، دقت کنید جواب شیخ انصاری از این دو احتمال صاحب جواهر روشن نمی شود مگر به حکم اون مقدمه‌ای که از خارج گفتیم، که اون مقدمه رو به حاشیه مرحوم سید صاحب عروه بر مکاسب در اینجا نگاه کنید. مرحوم سید هم اون مقدمه رو در یک کلمه می فرماید، لأن الجنس بلا فصل لا يتحقق. حالا رد با توجه به این مقدمه روشنه. و یرد الاول، رد می کند احتمال اول صاحب جواهر را، بمتناع خلو دافع، ممتنع است آقای کتاب فروش که کتاب رو به کسی میدهد قصد نقل داره، ممتنع است قصد فصل نداشته باشه، ممتنع است خالی باشد ذهن دفع کننده از قصد یک فصلی عنوانی از عناوین بیع و اباحه و عاریه و ودیعه و قرض و غیر ذالک از عناوین خاصه. آقای دافع قصد نقل کند، نقل یه جنس است در ضمن فصلهای محقق می شود، نقل با بیع داریم، نقل با عاریه داریم، نقل با قرض داریم، نقل با هبه داریم، نقل با صلح داریم، فصلها رو به ذهن نیاورد، صرفا قصد کند در خارج جنس بدون فصل واقع بشود، این محاله. بس سامی رد می کند. به این که ممتنع از خالی باشد ذهن دفع کننده، آقای کتاب فروش که داره کتاب رو دفع می کند به زید، کتاب رو به زید می دهد، ممتنع از ذهنش خالی باشد از قصد یکی از این عناوین. قصد نقل داره، ولی قصد نقل در کنارش همراه باید باشه با یکی از این فصلها. باشد ذهن دافع از قصد عنوانی از عناوین بیع و اباحه و عاریه و ودیعه و قرض و غیر ذلک از عناوین خاصه که فصل حساب میشن. و ثانی احتمال دوم هم ممتنع است، بل اجمال ذکر میکنند. آقای صاحب جواهر از خارج توضیح دادیم، شما که میگید قصد میکند ملک مطلق را، یعنی چه؟ آیا قصد میکند ملک مطلق را بدون عوض، بدون قصد بیع، که باز این لازمش این جنس بدون فصل باشه، یا مرادتون از ملک مطلق یعنی تملیک عین بلعوض، که این مراد همان بیع است؟ میشه احتمال دوم ما. رد میکند احتمال دوم صاحب جواهر را. به ما تقدم فی تعریف البیع، در تعریف بیع گذشت، من ان تملیک بلعوض على وجه المبادله. اگر مراد از تملیک یعنی تملیک بلعوض بر وجه مبادله، که کتاب در مقابل 1000 تومان تملیک بشه، 1000 تومان در مقابل کتاب تملیک بشه، هو مفهوم البیع لا غیر، این میشه معنای بیع نه غیر، میشه همون احتمال دومی که ما در باب معاصات گفتیم. نعم یظهر من غیر واحد منه، بله میفرمایم ممکن است از این تملیک مطلق را اراده کنند، مثل بیع شیر گوسفند در یک مدت، که اونم در جای خودش میگیم تملیک مطلق بدون قصد بیع محاله. نعم یظهر من غیر واحد منه، ظاهر میشود از تعدادی از علما در بعضی از عقود، مثل بیع لبن شاد در یک مدت، و غیر از این مورد مثل بیع میوه های درخت، میوه هایی که هنوز آماده نشده، کون و تملیک مطلق اهم من البیع. از عبارت های علما در این موارد ظاهر می شود که تملیک مطلق اهم از بیع است. بیع در جای خودش میاد، تملیک مطلقی که اهم از بیع باشد جنس بدون فصل است، و تحقق جنس بدون فصل در خارج محال است. ثم ان المعروف بین علما اینا فی حکمها انها مفیدت لاباحه التصرف. نکته دوم در بحث معاتات این است که شارع مقدس چه اثر و چه نتیجه‌ای بر معاتات بار کرده است. خب می‌دانید که هر عقدی در نزد شارع یه اثر خاصی داره، بیع اثرش تملیک است، نکاح اثرش زوجیت است. سؤال این است معاتات در نزد شارع مقدس چه اثری بر او بارد؟ جواب این است که در این مسئله که اثر معاتات شرعاً چه چیز است، بین علما هفت قول است که در پایان این نکته شیخ انصاری به شش قول اشاره می کنن و فعلا در آغاز بحث سه قول رو مطرح می کنن، بعد به یک سوال جواب می دن. قبل از بیان این سه قول باز مجبوریم مقدمه ای رو عرض کنیم. مقدمه این است که کلمه تلف در اصطلاح فقها دو معنا دارد. یکی معنای حقیقی، کتاب در دست شما آتش گرفت خاکستر شد، میگن کتاب تلف شد. معنای دوم تلف معنای مجازی است، جنسی که از دست شما خارج شود در فقه میگن تلف شد، مجازاً. حالا به هر نحوی سارقی کتاب رو از شما بدزده، کتاب رو بفروشید یا به کسی هبه کنید، از دست شما که کتاب خارج شد میگن تلف شد. به این معنای تلف صاحب جواهر در جلد 22 جواهر صفحه 230 اشاره میکنه. خب بعد از این مقدمه، قول اول این است که معاتات در نزد شارع مفید اباحه تصرف است، معاتات اثرش این است که طرفین اجازه دارند در کتاب و پول تصرف کنند. بله، اگر یکی از این دو جنس تلف شد، حالا تلف به هر دو معناش، مثلا پولی که در دست کتاب فروش است آتش گرفت خاکستر شد، یا کتاب فروش پول رو به دیگری داد، با تلف این پول کتاب ملک زید خواهد شد. این قول اول. قول دوم این است که معاتات همانند بیع است و تمام آثار و نتایج بیع لفظی رو
معاتات هم دارد. یعنی از همان لحظه اول کتاب ملک زید می شود و پول ملک کتاب فروش، همانند این که اگر صیغه بیع رو می خوندن، قول سوم این است که معاتات یه بیع فاسد است و هیچ اثری بر معاتات مترتب نمی شود. این سه قول رو شیخ انصاری اشاره می کنند، بعد به یه سوال جواب میدن که اون سوال دیگه نمیرسیم. ثم ان المعروف بین علمائنا فی حکمها، نکته دوم چه اثری شرعاً بر معاتات بار میشود. معروف بین علماء ما در حکم معاتات، یعنی در اثری که شرعاً بر معاتات بار میشود، انها مفیدت لعباحت تصرف. این قول اول، معاتات مفید اباحه تصرف است، یعنی کتاب فروش که کتاب رو به شما میدهد صیغه بیع رو نمیخواند، شارع میگه فقط شما مجازی در این کتاب تصرف کنی. و یحصل الملک به تلف احد العینه، حاصل میشود ملکیت با تلف شدن یکی از دو جنس. اگر پول تلف شد فورا کتاب میشه ملک زید، اگر کتاب در دست زید تلف شد پول میشه ملک کتاب فروش. مراد از تلف هم چه تلف به معنای مجازی چه تلف به معنای حقیقی، مقدمه از خارج گفتیم، توضیح دادیم از جواهر برای اینکه این کلمه تلف رو اینجا معنا کنیم. این یک قول، این اقوال اجمال داره، دقت کنیم باز توضیحاتش، ریزکاریاش، آثارش، ثمراتش، چطور میشه جنس دست دیگری تلف بشه فورا این جنس ملک من بشه، اینا بعد توضیحات و ریزکاریاش خواهد آمد. قول دوم، و عن المفید و بعض العامه، شیخ مفید و بعضی از علمای اهل سنت قائل شدن القول به کونها لازمه، قول به این که این معاتات یک عقد لازم است مثل بیع، یعنی تمام آثار بیع لفظی رو معاتات هم داره. قول سوم، و عن العلامه فی النهایه، علامه در کتاب نهایه احتمال داده قول سوم رو، احتمال و کونها بیعا فاسدا، محتمل است که معاتات بیع فاسد باشد فی عدم افادت حال اباحت تصرف، در این که معاتات هیچ نتیجه ای نداره، حتی اباحه تصرف رو هم فایده نمی دهد. یعنی اگر شما بدون لفظ و صیغه رفتید پول به کتاب فروش دادید کتاب رو ازش گرفتید، این معاتات بیع فاسد هیچ اثری نداره، شما حق تصرف در این کتاب ندارید، آقای کتاب فروش هم حق تصرف در پول نداره. پس قول سوم احتمال و کونها بیع فاسده، احتمال این که معاتات بیع فاسده، حتی اجازه تصرف هم مفید نیست فی عدم افادتها، در این که فایده نمیدهد معاتات حتی اباحه تصرف را. ولابد اولا اشاره به یک سؤال و بعد پاسخ به این سؤال که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.